شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر و از مراز آماج رادیو آشنا میشنوید. روی زمانی سم با تقدیم برنامه گفته شنوده امشب رادیو آشنا. قرار است که دور دوم مذاکرات سال میان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر سر گرفته شود و بر اساس گزارش ها مرحله دوم یعنی مرحله سرنوشت ساز افغانستان که در آن یا گفتگوها به نتیجه میرسه و به جنگ طولانی افغانستان پایان داده میشه و یا هم ای که جنگ افغانستان وارد فاز جدید و جدیدتر میشه. آنچه در این روند موضوع جانبی اما تعیین کننده است نقش مستقیم و غیر مستقیم کشورهای منطقه در ارتباط به سال و جنگ افغانستان است. افغانستان در چندین دهه گذشته میدان رقابت‌های ناسالم کشورهای منطقه و جهان بوده. از بریتانیا، آمریکا، روسیه تا چین، ایران، هند و پاکستان هر کدام از این کشورها در افغانستان نقش داشتن و بر بقای منافع خود در افغانستان حضور داشتند. در گذشته بریتانیا، سپس روسیه و آلا امریکا و کشورهای عضو ناتو به صورت مستقیم در امور افغانستان دخیل هستند. همزمان با این کشورهای منطقه و جهان نیز کم و بیش نقش غیر مستقیم در امور افغانستان داشتند. این که چرا کشورهای منطقه و جهان علاقه فراوان برای سهیم بودن در امور افغانستان دارند، در ای که روابط جهان با افغانستان در دو دهه گذشته چگونه بوده، اشتباهاتی که در این زمان در این مدت رخ داده چی است و فرصت ها برای آینده چی است، صحبت هایی داریم در این بخش برنامه با مصطفی علیزاده، آگاه مسائل بین الملل. آقای علیزاده، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر این را بگوین که روابط کشورهای جهان با افغانستان در دو دهه گذشته به خصوص چگونه بوده؟
افغانستان در دو دهه گذشته، دو دهه ای که سرنوشت ساز نه تنها برای دولت افغانستان بلکه برای مردم افغانستان، ما از یک نظام به نام طالبانیسم عبور کردیم، آمدیم به سمت نظام به نام جمهوری اسلامی افغانستان که در این قالب جمهوری اسلامی افغانستان مردم افغانستان چیزی به نام نظام دموکراسی را پذیرفتند و بعد از قرن‌های قرن‌ها افغانستان وارد یک مرحله به نام مردم سالاری حکومت مردم توسط مردم برای مردم گردید. در این دوره فرصت‌های خیلی زیادی وجود داشت که مردم افغانستان و نظام سیاسی باید استفاده می‌کرد و اینکه نظام سیاسی چه استفاده هایی کرد چه استفاده هایی صورت نگرید، از نظر ما آنچه که فرصت هایی که وجود داشت از که از کنفرانس بن سال 2001 و خصوص از حادثه 11 سپتامبر که افغانستان مورد توجه قدرت های جهانی قدرت های منطقه قرار گرفت و موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان به عنوان موقعیت مهم برای کشورهای منطقه نه تنها برای کشورهای فرامنطقه و کشورهای جهانی واضح و آشکار شد. مسئله‌ای که باید واضح و آشکارا صحبت شود این است که افغانستان از سال 2001 و خصوص حادثه 11 سپتامبر که در آمریکا رخ داد نقطه عطفی بود و افغانستان وارد یک نظام سیاسی تازه و وارد یک موج تازه به نام دموکراسی گردید که قبل از این ما در افغانستان شاهد چنین نظامی را نبودیم که شهروندان افغانستان در انتخابات شرکت کند، رئیس جمهور زمامدار حکومت خودشان انتخاب کند، بلکه زمامدارهای گذشته افغانستان چه در دوره حکومت مجاهدین در حکومت طالبانیزمی که وجود داشت حکومت میراثی بودند، حکومت بر اساس سلسله مراتب بودند، از یک فرد به فرد دیگر انتقال پیدا می‌کرد. اما نقطه خوبی که وجود داشت نظام دموکراسی بود که شایسته سالاری در افغانستان شکل گرفت. رابطه افغانستان در دوران طالبانیسم اگر یک دور قبل بر بگردیم، طالبان با چند کشور محدودی که وجود داشتند و اینها را به رسمیت شناخته بودند رابطه محدودی داشتند، اما نظام نوینی که در افغانستان از 2001 به این طرف شکل گرفت کشورهای منطقه آمریکا، انگلیس، چین، پاکستان، بعضی کشورهای دیگر آسیای مرکزی، آسیای میانه اینها را به رسمیت شناخت و دولت نظام سیاسی به نام جمهوری اسلامی افغانستان را تقبل کردند که دولت مشروع و قانونی در افغانستان شکل گرفته. این فرصت خوبی بود که افغانستان بتونه از فضای با وجود آمده بتونه بیشتر جلب حمایت کشورهای منطقه را با خود داشته باشد. بعد از کنفرانس بن که شکل گرفت، کنفرانس بن یک قدرت اجماع کلی در افغانستان شکل گرفت، رهبران سیاسی عازم شدند در بن و حکومت را در افغانستان شکل دادند. بر اساس این حکومت افغانستان نه تنها رابطه خود با کشورهای منطقه و کشورهای همجوار، از جمله پاکستان، ایران، هند، چین و بعضی کشورهای دیگر که در منطقه آسیا قرار داشتند، رابطه خود گسترش دادن، بلکه در تلاش بود با کشورها و سازمانهای بین المللی رابطه تنگاتنگ و حمایت این سازمانها و این کشورها را با خود داشته باشد. این فرصتهای خیلی خیلی خوبه بودند که آقای کرزی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از این فرصت ها به خوبی استفاده کرد و رابطه افغانستان با جهان، افغانستان یک در یک نقطه قرار داد تا بتونه وصل شود به جهان و مردم جهان در هر جایی که بودن نگاه کلی و آشنایی کامل با ژئوپلیتیک افغانستان، با جغرافی افغانستان باید داشته باشند. این از دستاورد های بحث کنفرانس بن و نظام نوین افغانستان و رابطه افغانستان با کشورهای منطقه بود. اما اینکه چه تهدیدی وجود داشت و چرا ما نتونستیم این نظامی که به وجود آوردیم در دو دهه تا امروز سال 2021 ما نتونستیم دستاوردهایی که حداقل مردم افغانستان باید پیشرفت و حداقل روند ملت سازی را در افغانستان ما شکل میدادند چرا دسترسی پیدا نکرد؟
بله، سوالم همین جس آقای علیزاده که چرا نشد، چرا دلایل چی بود که هدفی که تعیین شده بود در افغانستان به او هدف بیشتر اگر بگویم یا کمتر ما ندیدیم که او هدف در افغانستان پوره شده باشه؟
ببینید، پس اگر هدف گذاری کنیم در جامعه افغانستان، چرا دولت مدان افغانستان، سیاسون افغانستان نتونستن به این اهدافی که برای افغانستان تعریف شده بود در کنفرانس بن، روند ملت سازی در افغانستان، آزادی، بحث دموکراسی، حقوق اقلیت‌ها، آزادی رسانه‌ها، حقوق بشر، چرا در افغانستان به صورت جد درست و به صورت واضح تحقق پیدا نمی‌کرد؟ می‌خوام قبل از این بحث یک چیز اشاره کنم. بزرگترین اشتباهی که در کنفرانس بن رخ داد، اون چیزی من فکر می‌کنم امروزه گفتگوهای صلح که جریان دارن میتونه در کنفرانس بن نقطه خط میشه بود اونجا گذاشته شد. اگر طالبان به عنوان یک بخشی از جنگ افغانستان در گفتگوهای بین در گفتگوهای بن قرار می داشت و در کنفرانس بن قرار می داشت، افغانستان امروزه به یک مسیر توسعه و یک مسیر نوسازی حرکت میکرد. متاسفانه در اون دوره یک اشتباه تاریخی ده که هم یا دولت مردان افغانستان و کشورهای منطقه متوجه مثلا نبودن، طالبان یک بخش از جامعه افغانستان هستن، یک بخش هستن که امروزه نمیتونیم میره جدا فرض بگیریم از جامعه افغانستانی رو فرض بگیریم که طالبان یک بخش جدا شده از افغانستان هستن، بلکه طالبان یک جا با افغانستان بودن و اگر میتونستن فرصت خوبی بودن در آن زمان اگر غافل نمی بودن، طالبان به عنوان بخش مهم از موضوعات جنگ و صلح که در آن زمان مطرح میشد در کنفرانس بن اون مسئله حل میشد در اون زمان به خوبی و به راحتی. در اون زمان ما آغازش می مونه اتمامش کردم اون مرحله بود. چرا هدف گذاری های دقیق و چرا مسئله که امروزه افغانستان نتونست به دستاورد های 21 سال که امروزه سپری شده و این دستاورد هایی که من اشاره کردم دسترسی پیدا کنه؟ چند عامل اساسی و چند دلیل است. اول، بی برنامگی دولت مردان و رهبران سیاسی افغانستان متاسفانه یک از عوامل هستند که رهبران سیاسی افغانستان متاسفانه و جای تاسف است همیشه وقت با دنبال فکر یک قوم خاص و همیشه با دنبال افرادی بودن که در گردوبر این عادت چهار اطراف اینها را حمایت میکردن، بلکه با دنبال شایسته سالاری و دنبال یک فرد اینجور یاقت رو بشه بیدیم رئیس جمهور موقع اول موقع دوم باید با گزیده شاید چنین فکر در افغانستان شکل نگید. یا بیواری استیلای عربی هم صحبت کنیم، بس شایسته سالاری در افغانستان متاسفانه شکل نگیرید. مسئله دیگر دی برنامگی رهبران سیاسی بود. مسئله سومی که میخوام اشاره کنم بس این است که در افغانستان زمانی که ما یک مسئله یا یک موضوع میخوایم تدبیق بدیم، اول به فرهنگ سازی در جامعه شکل بگیرن، بعدن حرکت کنیم به سمت این موضوعات که بین در افغانستان آهسته آهسته پیاده شد. متاسفانه یک بخش مشکل در داخل افغانستان، یک بخش موزل اساسی در داخل افغانستان بود که رهبران افغانستان بی برنامگی وجود داشت، بس شایسته سالاری در افغانستان وجود نداشت، بس رهبر پرستی، بس این که ارباب پرستی در جامعه افغانستان بعد از کنفرانس بن تا شرایط فعلی که ما با شما صحبت میکنم جریان داره، این شایسته سالاری در جامعه افغانستان از بین رفت. این برمیگرده به مشکل داخلی، اما مشکل بین نظام بین الملل نظام بین الملل کشورهای منطقه، کشورهای فرامنطقه از سال 2001 تا شرایط فعلی که افغانستان حمایت کردن در کنفرانس‌های متعدد حمایت بیچون چرای خود از افغانستان اظهار نظر کردن که از افغانستان حمایت میکنیم، اما متوجه مثلا نشدن که در افغانستان چیز به نام فساد ابری وجود داره. تا زمانی که فساد نشه، بازسازی و نوسازی، دسترسی و تمام موضوعاتی که من اشاره کردم در افغانستان چه من فکر میکنم امکان پذیر نیست، چون فساد زمینه ساز تمام بحران ها، تمام چالش هایی که امروزه در جامعه وجود داره این مسئله است. های اروپایی زمانی که آمدن پول های هنگفت وارد افغانستان کردن، اولا باید در افغانستان زمینه سازی میشد. های افغانستان نیاز به این میزان پول دارن، اما در افغانستان بحث تخصص، بحث این که سپردن کار به اهل کار وجود نداشتن، بلکه کشورهای اروپایی پولهای هنگفت را وارد افغانستان کردن بدون که حساب وجود داشته باشه، بدون که رهبران سیاسی افغانستان بتوانن چونین پولها و این چونین حمایتهایی که از جامعه جهانی گرفته تا سطح پایین‌تر کشورها و سازمانها از افغانستان بودن، بتوان اینها را از حکومت افغانستان پاسخگویی داشته باشن و حکومت افغانستان ملزم نماید تا بتواند در قبال مصرف بودجه هایی که از خود اروپا و کشورهای کمک کننده افغانستان و افغانستان اعضا میشن، این موضوع در افغانستان در قبال وجود نداشت که بعد از حکومت آقای کرمیچه تا حدود این موضوع شکل گرفت، اما ثمر بخش نبود، چون زمینه ها پاتنداب حکومت آقای کرزی بر فساد، بر بحث این که عدم شایسته سالاری شکل گرفت.
خب آقای علیزاده، اگر شما در مورد سیاست‌های کشورهای همسایه هم بگوین و همچنان ای که سیاست‌های این کشورها در قبال افغانستان در تحولاتی که در افغانستان رونما شده چگونه بوده؟
من بحث این که بین کشورهای منطقه از جمله هند، چین، پاکستان و ایران، چهار کشور عمده است که در تحولات افغانستان نقش اساسی را دارند، کشورها را نباید در هیچ شرایط نادیده بگیریم. اگر بیم تک تک اینها را بررسی کنیم، موضوع مشکل افغانستان، فرصت هایی به وجود آمدن، چالش هایی به وجود آمدن، واضح و آشکار میشه و تمام موضوع به خوبی روشن میشه. پاکستان از سال 1947، از زمانی که افغانستان شکل گرفت، احمد شاه با سیاست خاص خود داشت و بعد در سال 1947 پاکستان زمانی که شکل گرفت، از بحث جنگی که با هند داشت، بحث جنگی شکل گرفت، پاکستان همیشه در تلاش بوده جایگاه خاص در تحولات افغانستان از نگاه فرهنگی، از نگاه مذهبی که رابطه تنگ و تنگ با مردم افغانستان دارد، تأثیرات جدی روی افغانستان باید داشته باشد. و هیچ کسی و هیچ فرد نمیتونه نقش پاکستان در تحولات افغانستان نادیده بگیره. بازگل سپتامبر به این طرف کوتاش داره میکنم. در زمینه شکلگیری طالبان و حکومت طالبانیزم اگه اشاره داشته باشیم، یک بخش خاص از طالبان تمویل شده، تجهیز شده از سوی کشور به نام پاکستان بودن، که پاکستان در تلاش بود فضای کشور به نام افغانستان باید ناامن باشد و بتونه حکومتی که یالال حکومتی که خود پاکستان میل دارد و بر اساس اراده حکومت پاکستان نظام سیاسی باید در افغانستان شکل بگیرد. ستون پنجمی که امروزه در افغانستان وجود دارد، یک بخش ستون پنجم متاسفانه امروزه توسط کشور به نام پاکستان هدایت میشه و این کشور پاکستان در تلاش است فضای سیاسی افغانستان باید بحران آلود، فضای سیاسی با افغانستان باید ناامن باشد. اگر افغانستان امن وجود داشته باشد و افغانستان در فضای صلح، آرامش، برادری و برابری مردم اینها بین زندگی کند، کشور پاکستان همیشه برای خود یک تهدید بوده، چون با بارهای بارها در حکومت داوودخان، در حکومت از حکومت های دیگر ما این رو به صورت واضح با آشکار شاهد بودیم. افغانستان با چنین قدرتی در تلاش بود تا بتونه بعضی مسئله دیورت حل کند و موضوعات پشتونستان و بحث خیبر پختونهایی که وجود دارد، این موضوعات باید به صورت واضح و به صورت اعتماد حل شد. اما پاکستان از سال 2001 این مسئله را در سیاست خارجی خود درج نمودن که باید کشور به نام افغانستان باید ناامن باشد و این کشورها با افغانستان باید در تلاش باشد تا بتواند بحث جایگاه پاکستان در بنوان جایگاه بیدوری و جایگاه اساسی در نظم سیاست مداران، در نظم نظام سیاسی باید بیشتر از گذشته مهم باشد. که ما با تا شرایط فعلی ما شاهد هستیم به صورت واضح و آشکار این دنبال میکنیم. افغانستان از سال 2001 بارهای بارها آقای جمهوری پیشین افغانستان جناب حامد کرزی، بارها گروه به طالبان از یک رفت و کشور بنام پاکستان که حامی تروریزم و بحث طالب اینها رفت آمدهای دیپلماتیکی کردن تا بتونه دیدگاه پاکستان در بحث تنظیم تجهیز طالبان از حداقل دیدگاه پاکستان در بحث دفعی و آیس آی پاکستان سیاست خاص خود دنبال میکرد و این سیاست پاکستان بودن تا در افغانستان فضا وضعیت جوی افغانستان باید ناامن باشد. اما آقای غنی زمانی که روی کار آمد و ما یک حکومت وحدت ملی یا من حکومت مشارکتی که داشتیم در دوره حکومت مشارکتی متاسفانه و جای تاسف است سیاست خارجی افغانستان در حالت بحران آلود و در حالت مبهم قرار داشت. آقای رئیس جمهور زمانی که یک دستور صادر میکرد یا سیاست خارجی افغانستان زمانی که تعریف میشد آقای دکتر عبدالله به عنوان رئیس اجرایی حکومت آن وقت نیم سیاست خارجی در قبال پاکستان تغییر میدادن، چون ما اجماع داخلی نداشتیم. زمانی که اجماع داخلی نداشتیم بیشترین منفعت و بیشترین سود به نفع پاکستان بود در دوره حکومت وحدت ملی. آقای غنی در تلاش تا پاکستان و کشورهای منطقه را قناعت به این مسئله بده که تروریسم و بحث مبارزه با تروریسم تنها کار افغانستان و نظام سیاسی افغانستان، مردم افغانستان نه، بلکه کشورهای منطقه، کشورهای فرامنطقه از جمله پاکستان باید در بحث مبارزه با تروریسم صادقانه عمل کنه. و این بارهای بارها آقای غنی از عمران خان مطرح برای ما مطرح کردن تا بتون اوضاع حل شد. پاکستان در شرایط فعلی و در شرایطی که بوده وجود داره بیشترین استفاده و بیشترین بعض دستاوردهایی که وجود داره به نفع پاکستان است، چون پاکستان میداره اگر در افغانستان حکومتی با ثبات وجود داشته باشد همیشه وقت پاکستان بحث خط دیورن، بحث مرزهای افغانستان، بحث خیبر پختونخوا مطرح میشه. این تهدید برای منافع پاکستان و تهدید برای امنیت پاکستان است و پاکستان هیچگاه نمیخواهد کشوری به نام هندوستان در جایگاه در افغانستان باید نقش بیشتر داشته باشد.
و باقی کشورها را آقای علیزاده چگونه بررسی میکنن سیاستاش در قبال افغانستان، مثلا هند و چین و ایران، اگر خلاصه تر بگوین بخاطر که باز وقت ما کوتاه‌تر میشه؟
بسیار خوب. در بحث هند ببینید، هند یک از کشورهای همسو در دوره حکومت از سال 2001 تا این روزه یک از کشورهای خوب و یک از کشورهای بوده که همیشه وقت سیاست کمک و سیاست دستگیری برای مردم افغانستان داشته و در تلاش بوده تا سیاست نرمش در منطقه به نام خاورمیانه باید بازی کند. و این در جنوب آسیا برای هند یک سیاست موفقیت‌آمیز بوده. در هر دوره‌ای که در هندوستان تغییرات به وجود آمده، نظام سیاسی اینها، رئیس جمهور، نخست وزیر زمان تبدیل شدن، تمام اینها در تلاش بودن رابطه حسنه و رابطه حسنیت و رابطه خوب با افغانستان داشته باشند. هدف یک استراتژی در افغانستان دنبال میکنه و این است که افغانستان باید امنیت وجود داشته باشد، نظام سیاسی توانای کنترل تمام موضوعات داشته باشد و هیچ چگاه پاکستان که بین ما خلو رتیب دیرین هندوستان مطرح میشد نه در بسان از بزیاری در در قبال پاکستان در مقابل پاکستان کمک هایی بشر دوستانه را مردم افغانستان داشته به خاطر اینکه بتاند حداقل دیدگاه ریاست جمهوری افغانستان و دیدگاه نظام سیاسی افغانستان در قبال پاکستان تا حدود تغییر بده. و این موضوع ما شاهد بودیم چه در دوره حکومت آقای کرزی چه در دوره حکومت آقای غنی. هدف اساسی هندوستان جلوگیری از نفوذ و جلوگیری از گسترش نفوذ و یا من سطور پنجمی که مروزن مطرح میشه بحث نفوذ گذاری هایی که پاکستان در افغانستان داشته، این در تلاش است تا بتونه جایگاه خود در نزد دولت افغانستان بیشتر از پاکستان جلو بده و افغانستان به عنوان نقطه‌ای باشه برای هند تا بتونه علیه پاکستان در زمان اگر بحران به وجود بیاد از این مسئله استفاده کنه. یک مسئله کوتاه رو میخوام در قبال این مطرح کنم، ایجاد بندر چابهار در قبال بندر کراچی که امروز وجود داره یک از بحث‌های اساسی که هند همیشه وقت نگاهی خوب و نگاه دوستانه با حکومت افغانستان داشته و همیشه وقت در تلاش بوده در افغانستان یک حکومت باثبات و حکومتی که حداقل بتونه سرتاسر افغانستان کنترل کنه شکل بگیره. در قبال تو کشور دیگر ایران و چین، ایران از نگاه فرهنگی، از نگاه دینی یا از نگاه مذهبی با مردم افغانستان رابطه جنگ و تنگ هم در دوره جهاد مقاومت که شکل گرفت، ایران یک از کشورهایی بود که مردم یا یک بخش خاص از جامعه افغانستان تحت پوشش قرار داده بود، در برابر طالبانیزم اینها حمایت میکردن و در تلاش ثابت را حداقل در افغانستان یک حکومت شکل بگیره که تا سرتاسری و هم با عدالت و برابری همه اقشاری که وجود دارد باید در افغانستان شکل بگیره. اما متوجه باشه ایران سیاست خود در منطقه دنبال میکنه. ایران در تلاش است تا با رقیب دیرینه و رقیبی که امروزه دو رتیب عمده که در ایران از ایران با خود داره، یک عربستان سعودی و دیگر ایالات متحده آمریکا که در افغانستان اینها حضور دارند، در تلاش از رابطه خوب و رابطه حسنه داشته باشه با افغانستان. اما بارهای بارها مشاهده بودیم که ایران دست اندازی ها در بحث آبهای افغانستان داشته و در تلاش بودن این موضوعات بیشتر از گذشته حاد کنند تا بتونن فضای سیاسی و وضعیت سیاسی رو بنه به خود داشته باشد. ایران در تلاش از نگاه خصمانه یا جنگ خصمانه که در منطقه جریان داره با اسرائیل، با عربستان سعودی، با آمریکا در جغرافیا یا در منطقه به نام افغانستان باید جنگ ادامه پیدا کنه و این جنگ خدای نخواسته رخنه نکنه در خاک خود ایران. ایرانی ها یا نظام سیاسی ایران به دنبال این فکر هستن و افغانستان به عنوان یک کشور حائل یا به عنوان یک کشوری که در منطقه میدان جنگ رقابت ها یا میدان جنگ نیابتی که ایران با اسرائیل، عربستان سعودی و آمریکا دارد، افغانستان چنین دیدگاهی با خود دارد. ایران همیشه در تلاش بوده جایگاه خاصی که در افغانستان داشته و داشته باشد. از این بخش دیگر بخوام در قسمت ایران اشاره کنم، امروز یک بخشی از تروریسم، یک بخش از طالبانی که وجود دارد تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است، چون ایران در تلاش است از طریق این نیروها بتواند وضعیت مرزهایی که با افغانستان دارد کنترل کند و هیچ گاه نتواند دولت افغانستانی و کشورهای دیگر بتواند از این تروریست ها و از این طالبان یا از گروه های دیگری که وجود دارد، گروه های خرد و بزرگی که وجود دارد، علیه منابع ایران، علیه شهروندان ایران استفاده شد و ایران از طالبان به عنوان یک ابزار ساختن برای دسترسی به اهداف که اینها در منطقه دنبال کرد. مسئله چی رو میخوام کوتاه اشاره کنم؟ چین یک از کشورهایی بود که در بحث تحولات افغانستان با خصوص سال 2001 کنفرانس بن و سال 2002-2005 در تلاش بود، در کنفرانس توکیو و امسال هم در تلاش بود تا جنگ کشورهای بیرونی، کشورهای منطقه، تا بتونه کمک های بیشتر به افغانستان جلب نماید و افغانستان که از یک حالت بحران آلود، از وضعیت چالش برانگیز بیرون شده بود و بتونه خود به بازسازی، توسعه، نوسازی و دسترسی پیدا کند. چین یک از کشورهای همسو و همفکر با حکومت افغانستان از سال 2001 تا شرایط فعلی بوده و در تلاش تا رابطه خوبی با افغانستان داشته باشه. اما فراموش نکنیم هر دولت، هر نظام سیاسی اهداف سیاست خاص خودتون باید ببینه، بدون در نظر داشتی که در افغانستان چه تحولات رخ میده، بدون در نظر داشتی که در افغانستان چه بحرانهایی بود وجود داره.
خب آقای علیزاده، اگر بیایم روی سیاست های ایالات متحده و روسیه در قبال افغانستان صحبت کنیم، اگر بتونی خلاصه تر بگوییم و بعدا سرسی صحبت کنیم که شما فرصت های برای افغانستان، فرصت هایی که در آینده برای افغانستان مناسب است یا بهتر است چی خواهد باشه؟
در بحث سیاست خارجی تو کشور دیگه هم باید ذکر کنم ایالات متحده آمریکا و ژئوپلیتیک افغانستان یا بحث جغرافیای سیاسی افغانستان برای همه کشورها مهم بوده، چه از تجاوز شوروی گرفته تا بحث حادثه 11 سپتامبر که رخ داد. شوروی یا بحث روسیه که امروزه وجود داره در تلاش بود تا بتونه خاک افغانستان با خود داشته باشد و افغانستان جزء کشورهای متحد برای شوروی سابق وجود داشته، چون بحث ژئوپلیتیک، بحث جغرافیای سیاسی افغانستان مطرح شد. امروز روسیه در تلاش است در افغانستان تا حدود سیاست بی‌طرفی را دنبال کرده است. عدم دخالت روسیه در موضوعاتی که در موضوعات حادیست که امروز روسیه این سیاست دنبال می کند در بحث سیاست خارجی خود. روسیه در تلاش است تا در افغانستان هر حکومتی که شکل می گیرد باید حکومت مشروع، حکومتی باشد که سرتاسری و بتواند بعض نفوذگذاری هایی که امروز در افغانستان وجود دارد و بعض اینکه یک بخش خاص از جامعه افغانستان تحت پوشش کشورهای منطقه قرار دارد، این تو بتواند تا حداقل روسیه اظهار نظر خود در بحث قضیه افغانستان تا حدود داشته باشه. اما روسیه از سال 2001 همیشه در تلاش بوده تا رابطه خوب و رابطه تنگاتنگ با افغانستان داشته باشد و همیشه دیپلماسی روسیه و بحث مذاکرات روسیه، گفتگوهای روسیه فعالتر از کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه و حتی فعالتر از ایالات متحده آمریکا بودن. هر زمانی که دولت افغانستان باید بحران باید موزر رو برمی شد، دولت یا شوروی یا بس روسیه امروزی مسئله همکاری های اقتصادی، همکاری های نظامی، موضوعات دیگر مطرح نمی کرد. روسیه در تلاش تا باز هم بتاند رابطه تنگاتنگ و سیاست خارجی خوب با افغانستان داشته باشد و این سیاست خارجی خوب بتونه حداقل منافع روسیه در افغانستان تامین کند. روسیه در تلاش بود تا نگاه خوب با افغانستان داشته باشد. در قبال ایالات متحده آمریکا این بازی باشکار است. هیچ کس نمیتونه کار کنه ایالات متحده امریکا همیشه وقت از کنفرانس بون یک از حامیان کنفرانس بون برای مردم افغانستان برای نظام افغانستان بوده و هست و بر اساس این موضوعات بود که ایالات متحده امریکا تا شرایط فعلی و تا سال 2021 نیروهای نظامی و نیروهای غیر نظامی ایالات متحده امریکا تا حدود در افغانستان حضور داشته. حضور اینها به عنوان این است که ایالات متحده امریکا نگاه خوب و نگاه تنگاتنگ و نگاهی داره که ژئوپلیتیک افغانستان یا منطقه افغانستان باید به عنوان یک همکار خوب برای ایالات متحده، چیزی که پاکستان در دوره جهاد به ایالات متحده آمریکا بود. ایالات متحده آمریکا در سیاست خارجی خود این مسئله را دنبال می‌کرد، در تلاش تا رابطه تنگاتنگ با افغانستان داشته باشد. از پیمان استراتژیکی که با سال 2014 با ایالات متحده آمریکا در افغانستان به افغانستان امضا شد، این مسئله واضح و آشکار است که ایالات متحده آمریکا به دنبال این است که رابطه سیاست خارجی افغانستان و پاکستان، افغانستان و ایالات متحده آمریکا رابطه کوتاه مدت نه بلکه رابطه دراز مدت باشد. پیمان استراتژیک میان دو کشور امضا شد، حفظ شده و در تلاش از هر دو کشور رابطه تنگاتنگ باشد. اما متوجه باشیم امروزه سیاست خارجی افغانستان متاثر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است. هر تحولی که در ایالات متحده آمریکا رخ بده، اگر ترامپ به عنوان بازنده انتخابات سال 2020 مطرح شد و این روزه در افغانستان تاثیرات جدی روی سیاست خارجی افغانستان داره، پس رابطه سیاست خارجی آمریکا با افغانستان
بله.
رابطه تنگاتنگ است. آمریکا در تلاش است برای افغانستان کمک‌های جلب کنه و افغانستان رو بتونه به سمت دموکراسی، حقوقی و بازسازی، توسعه و نوسازی حرکت بده.
خب آقای علیزاده، فرصت بسیار کوتاه است، اگر در مورد فرصت های آینده بر افغانستان تقریبا دو دقیقه وقت داریم، اگر شما گفتنی داشته باشه.
در پس فرصت های پیش آمده این موضوع باید اولا نظام سیاسی در افغانستان باید متوجه باشد شرایط با وجود آمده 20 سال جنگ بدون چونچرای در افغانستان وجود باشد. معلوم نبود جنگ در کجا آغاز شد، منشأ جنگ چی بود و این موضوع چرا ادامه پیدا کرد. طالبانیزمی که سقوط کرده بود و دیگر از طالبانیزم چیزی وجود نداشت، چرا دوباره شکل گرفت؟ این موضوعات اگر بود به صورت واضح باشکار بررسی کنیم، از فرصت‌های با وجود آمده باید به شرایط احسن استفاده کنیم. یک از فرصت‌های با وجود آمده بحث این است که گفتگوهای بین الافغانی با گروهی به نام طالبان در حال شکل‌گیری، در حال جریان هستند. دور دوم گفتگوها که قرار است فردا در دوحه آغاز شود، یک فرصت خوب است تا بتونیم ما طالبان به عنوان یک بخش از جامعه افغانستان، هیچ کس نمیتونه این مسئله رو انکار کنه، یک بخش جدا ناپذیر است که اینو باید ما قبول کنیم. و این زمین فرصتی به وجود آمده بین در افغانستان یک صلحی که حداقل بتونه مردم افغانستان در آسایش، آرامش، برابری و برادری زندگی کنه. اولین فرصت ما صلح است که باید این فرصت و بزرگترین فرصتی که امروز به وجود آمده باید این رو به خوبی استفاده کنیم و حداقل بتونیم 20 سال جنگ از سال 2001 قبل از اینکه در حادثه وجود داشت و حکومت مجاهدین و امثال همی که وجود داشت، این موضوعات جنگ در افغانستان وجود داشتن. ببین این جنگ بیچون چرا، این جنگ که هر روز از خانواده های مردم افغانستان، از مردم افغانستان، از عساکر افغانستان شهید گرفتن، این رو اتمام بدیم. اولین فرصت. دومین فرصت اینه که برای حکومت آقای غنی مسئله وجود داره که اگر به دنبال بازسازی، نوسازی، توسعه، آبادی افغانستان هستن، باید جلب کمک‌های کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه را از خود بمه. ایالات متحده آمریکا یک از کشورهایی است که میتونن آقای غنی و دولت آقای غنی را حمایت کنه تا بتونن افغانستان به سمت توسعه در بحث نوسازی حرکت کنه. بعد حداقل بتونه بحث کاهش فساد اداری که امروز وجود داره، بحث فسادی که در امروز در افغانستان وجود داره، اینها رو ریشه‌کن شد و ما بریم به سمت یک دولت مدرن و به سمت توسعه نوسازی حرکت کنیم. امروز اگر شما فرض بگیریم ما از کشورهای منطقه، کشورهای همسایه افغانستان، اگر بریم بر اساس تاریخ و پولهایی که در افغانستان سرازیر شد، میتونیم یک کشور بازسازی و یک کشور حداقل بتونیم در سطح کشورهای منطقه بسازیم. اما متاسفانه چنین چیزی شکل نگرفت. فرصتی که با وجود آمده کنفرانس ژنوی که با وجود میاد، در پیشرویی که ما داریم جلب کمک‌های کشورهای منطقه برای افغانستان است و از این فرصت باید افغانستان شکل بگیره.
خب آقای
سیبونی که من میخوام کوتاه اشاره کنم، بحث ملت‌سازی در افغانستان است.
بله آقای علیزاده عزیزی که شما در برنامه آمدین، جهان سپاس. فرصت کم است و نمیتونیم که گفتگوی خود را ادامه بدیم. از اینکه شما در برنامه آمدین آقای علیزاده، جهان سپاس. از وقتتان، شبتان بخیر، تشکر از حضورتان در برنامه.
تشکر، ممنون از دعوت شما.
شنونده های محترمی بود برنامه امشب. الله نگهدار همه ایتان.